تحقیقات ادامه دارد. پایان اخبار.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بود ما امروز سر اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تبت خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشد که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
باز هم سلام و درود بر شما. مقدم شما را من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان به این برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگوییم. برنامه امروز به اجلاس در مسکو که فردا دایر خواهد شد و انتظارات مردم افغانستان از آن اختصاص یافته. طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری جهت اشتراک در نشست مسکو روانه پایتخت روسیه شده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه، مارشال دوستم معاون سابق رئیس جمهور و کریم خلیلی هم معاون سابق رئیس جمهور در این هیئت شامل هستند. از سوی طالبان هم یک هیئت 10 نفری تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان در این نشست سهم خواهد گرفت. وزارت خارجه امریکا گفته که اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین افغانها در دوحه را نخواهد گرفت. در اجلاس روز پنجشنبه در مسکو، زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان هم اشتراک خواهد کرد. آقای خلیزاد شام دیروز از طریق تویتر نوشته که صحبتهایش در افغانستان بسیار مفید بوده و همه چهره های سیاسی در افغانستان خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان هستند. در اجلاس مسکو نمایندگان چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک دارند. همین لحظه دکتر سیب حمید عزیزی، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل افغانستان با خود هم در خط تلفن داریم که مهمان برنامه ماست. عزیز سیب خوش آمدین.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه شنونده های عزیز و ارجمند. در خدمت شما.
آقای عزیزی، اگر راستن به موضوع بپردازیم، چرا نشست مسکو برای افغانستان مهم است؟
در مجموع تضاد منافع بین قدرت های بزرگ باعث چالش ها و جنگ ها در افغانستان بوده و افغانستان را به یک سرزمین جنگ های نیابتی تبدیل کرده. دو قطب درگیر در جنگ ها وارث اتحاد جمهوری شوروی یعنی روسیه و ایالات متحده آمریکا در مجموع بوده. بنابراین امروز اشتراک ایالات متحده آمریکا و جهات‌های مختلف در کنفرانسی که در روسیه برگزار میشه میتونه به نوعی توافق و تفاهم هر دو قطب جهانی را بر روی مسئله افغانستان برسانه و معنایش است که توافق و تفاهم به وجود آمده میتونه زمینه صلح و آتش بس در افغانستان شد.
بله آقای عزیزی، به اساس گزارش اخیر پنتاگون در مورد افغانستان که در اوایل امسال نشر شد، روسیه به احتمال زیاد به حمایت از تلاش‌های مصالحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان ادامه خواهد داد، با امیدی که مصالحه از حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان جلوگیری کنه. با توجه به این نکته، روسیه واقعا در افغانستان بدون بال چی است؟
روسیه بعد از اتحاد جماهیر شوروی یک دوره منفعل را گذراند، اما به مرور زمان طی سالهای گذشته روسیه نقش خود در معادلات جهانی در حال افزایش است، مخصوصا در خطهای مرزی که حیات خلوت از او به حساب میاد، از اوکراین بگیرند تا کشورهای آسیای میانه تا افغانستان. بنابراین حضور ابرقدرت‌های بزرگ دنیا مخصوصا در منطقه آسیا میتونه که برای ایالات متحده آمریکا به نوعی تهدید منافعی باشه و درگیری‌های از اونها افزایش بده. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا با روسیه به یک توازن منافع رسیدن و میخواهند که به نوعی خطها و مرزها و حد و حدود خود مشخص بکنند. در این توافق و تفاهم روسیه حد و حدود خود را تعیین کرده و ایالات متحده آمریکا حد و حدود خود است. چون برای ایالات متحده آمریکا اولویت اول در بحث رقابت‌های جهانی چین است، به همین خاطر میخواهد که با روس‌ها از نزدیک کار بکنه و منظور از اینکه رقیب و همسایه روس‌ها را که چین هست را بتونن کنترل بکنن.
بله آقای عزیزی، می‌دانیم که قبلا روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که یک بخش از استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به قتل برسانند، هرچند روسیه و طالبان این اظهارات را رد کردند. با توجه به این، واشنگتن چقدر به تلاش‌های مسکو اعتماد خواهد کرد؟
مسئله انعام هایی که پرداخت شده دقیقاً در همون زمان است که روسیه دوباره از حالت انفعالی برآمده بود و میخواست حد حدود و حد مرزهای خود را در مقابل رقیب‌هایش در سطح جهان تعیین و مشخص بکنه. درگیری که بین روسیه و بین ایالات متحده آمریکا به صورت غیر مستقیم در اوکراین، در کشورهای دیگر شرق اروپا اتفاق افتاده بود، رقابت‌ها بین اینا به شدت بالا برده بود. ممکن در او زمان این پرداخت ها صورت گرفته باشه، انعام ها صورت گرفته باشه. ایالات متحده آمریکا دیگه میفهمه که در زمان اتحاد جمهوری شوروی خودش کار کرده بود و امروز هم در نتیجه تضاد منافع ممکن است روس‌ها حق برای خود محفوظ داشته بوده باشند. به منظور از اینکه این رقابت ناسالم و به نوعی این تخریب دیگه در مقابل از این دو جریان از طرف هم دیگه ادامه پیدا نکنه، اینا به توافق و تفاهم دست پیدا کردن. این توافق و تفاهمشان امروز میتونه به اشتراک منافع برسه. شما به یاد دارین چند سال قبل در کنفرانسی که در مسکو برگزار شد، در همون روز ایالات متحده آمریکا در افغانستان مادر بمب‌ها را استفاده کرد. یعنی در اون زمان تشنج و اختلاف بین دو کشور در حدی بود که اینها بر همدیگه به عبارتی چنگ و دندان نشان می‌دادند. اما در نهایت توافق بین این دو جهت و این دو جریان شکل گرفته در مسئله افغانستان و می‌بینیم که همکاری‌ها به شدت ادامه داره. بعد از او هم روسیه خواهان خروج مسئولانه نیروهای نظامی ناتو و آمریکا از افغانستان شده بود، یعنی خروج غیر مسئولانه‌شون را قبول نداشت و هم با بودنشان مخالفتی نداشت و همین که امروز پروسه‌ای که قرار است به نتیجه برسه، دیگه روس‌ها نه از بابت طالبان احساس خطر می‌کنند و نه از بابت سایر گروه‌های حالا مجاهدین یا گروه‌های مختلفی که در افغانستان حضور دارند. بحث داعش کمی برشان زمینه را به نوعی دلهره آور کرده بود که در نتیجه توافقشان با ایالات متحده آمریکا، با طالب‌ها، با حزب اسلامی، با سایر گروه‌ها در داخل افغانستان اون نگرانی‌ها هم برطرف شد و امروز منفعت روسیه در افغانستان هم در بحث زی است که صلح امنیت تامین شود و از انتقال جنگجوها و مبارزانی که میتونن آسیای میانه را ناامن بکنن جلوگیری شود.
بله دکتر صاحب، یک موضوعی که باعث نگرانی شده حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو است. شماری از نماینده های مردم و فعالان حقوق زنان حکومت افغانستان متهم به نادیده گرفتن حقوق آنها در مذاکرات صلح کردند. همچنان در نشست مسکو صرف یک زن در ترکیب هیئت 16 نفری حکومت افغانستان حضور داره. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته که بیشتر اعضای هیئت این نشست به گونه شخصی دعوت شدند. در همین حال سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان هم از عملکرد دولت این کشور در عرصه تامین حقوق زنان انتقاد کرده. جان سوبکو از احتمال قربانی شدن دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان در زمین تامین حقوق زنان در مذاکرات صلح اظهار نگرانی کرده و افغانستان نگفته که جای بدترین جای برای زنان است. دکتر صاحب، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم با هم به این گزارش گوش فرا میتیم و بعد از شنونده ها هم نظرشان میخواییم.
شمار از نمایندگان و فعالان حقوق زنان از حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو انتقاد کردند. آنان جایگاه زنان در مذاکرات صلح را زیر سوال بردند. سیمین بارگزی، یکی از نمایندگان منتقد در مجلس:
حق زنان در کجا به اصطلاح صلح شما قرار دارد؟ شما که خود حق زنان را در این پروسه پایمال کرده این، چون به همه دیدارهای شما با سیاست مدارهای فرسوده بوده، پس چگونه میتوانیم مدافع حق زنای افغانستان باشیم؟
از سوی دیگر شینکای کروخیل، دیگر عضو مجلس و فعال حقوق زن، میگوید حکومت افغانستان باید سهم فعال و مساویانه زنان را در مذاکرات صلح در نظر گیرد.
مساویانه و برابر داشته باشد. دیگر نمیخوایم که دیگران بر ما تصمیم بگیرند و بالای سر روش زنان افغانستان بازی بکنند. همچنان دکتر صاحب عبدالله، امیدوار هستم که در ترکیب هیئت خود زن افغان را جای بدهد و زنان افغان را هم دعوت بکنند.
این انتقادها در حال مطرح می شود که در فهرست 12 نفری هیئت حکومت افغانستان در نشست مسکو، حبیبه سرابی تنها زن است که به نمایندگی زنان افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. همگانی شدن این فهرست واکنش های تند کاربران شبکه های اجتماعی را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر جان سوبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، این پرسش را مطرح کرده که آیا در مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان دستاوردهای شکننده زنان و دختران در آینده حفظ خواهند شد یا خیر. او دیروز سه‌شنبه در کمیته اصلاحات و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
in, despite everything we've done, it is one of the worst places.
با وجود هر آنچه که ما انجام دادیم، افغانستان بدترین جا برای این است که یک زن باشد، با ویژه در اطراف. هرچند در شهرها پیشرفت‌های دیده می‌توانیم. طالبان هم نشان ندادند که اگر آنان در دولت باشند، دختران و زنان را پشتیبانی می‌کنند. حتی حکومت کمونی افغانستان در این راستا زیاد کار نکرده است.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این انتقادها تایید کرده که حضور زنان در نشست مسکو کم رنگ است، اما گفته که بیشتر شرکت کنندگان این نشست به صورت شخصی دعوت شدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که دولت در هر بخش به مشارکت و سهم فعال زنان متعهد است.
دولت در هر بخش مشارکت فعال زنان را تامین می کند. این که در نشست مسکو اشتراک زنان کمرنگ است، انتقاد مردم بر حق است، ولی اکثریت دعوتنامه های در نشست مسکو شخصی مواصلت ورزیدند.
پیش از این پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواسته بود که نقش زنان و دختران را محدود نکند. شمار از حامیان بین المللی افغانستان از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا هم بر حفظ نقش پررنگ زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در زمینه حقوق زنان تاکید کردند.
شنیدید که حضور کمرنگ زنان در ترکیب هیئت افغانستان در نشست مسکو که فردا دایر خواهد شد انتقادهای را برانگیخته است. شنونده های عزیز، شما هم می توانید به شماره های داخلی و خارجی رادیو آزادی تماس گرفته از سوالات و نظریاتتان را با مهمان محترمی برنامه و سایر شنوندگان در میان بگذارید. شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 0700-822-755. شما همچنان میتونین به تلفن های بین المللی ما به شماره 00420221112 و شماره 0420221124601 هم تلفن بکنین. حال به نظر یک شنونده یا پرسشش گوش فرامیدیم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام تقدیم میکنم به شما و همکارانتان، تمام شنونده ها و
بفرمایید صدای تانو میشنیم.
تشکر سلامت باشین. ما زهرا پروانی هستم از پروانی دمت گرفتیم. میخوایم بگویم که خبر خواست های ما از دولت افغانستان و همچنان از طالبان است که باید خشونت ها را کاهش بدن و انتظار ما هم امین است که باید روی کاهش خشونت ها و همچنان روی آتش بس گپ بزن و دیگه
بله کاملا صدایتان رو بشنویم، بفرمایید زهرا جان.
تشکر، سلامت باشین. من کدام گفتنی خواستم نداشتم و چندان آمادگی هم نداشتم. روی خبرنگار به شما و به تمام همکاران تان مبارک میگم، با امیدی که خبرنگارهای ما همیشه موفق باشن و موفق هم هستن. تشکر از شما، تشکر از برنامه های خوبتان و
تشکر از شما زهرا جان. تشکر. یک شنونده دیگر هم میگیریم، بفرمایید.
آقای آرش،
بفرمایید.
صدای من. سلام علیکم.
سلام بر شما، صدایتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام بر تمام من رادیو شو امرم قبول. السلام رحمت برکات و پش دوجا.
بفرمایید. با معذرت که صدای شما را هیچ درست نمیشنیم، قطع وصل میشه. میشه جایتان رو تغییر بتین؟ با معذرت، شما محلتان رو تغییر بتین، صدایتان شنیده نمیشه، دوباره با شما تماس میگیریم. بله، متاسفانه تماس ما با شنونده قطع شد. یک شنونده دیگر هم بس پرسشش گوش فرا میتیم، بفرمایید.
بله
بفرمایید. بفرمایید.
بله، سلام علیکم. سلام خدا به شما، بله همکار تکنیکی تان، بله نمان عزیز تان تقدیم میکنم. اجازه میخوام از ولایت ایلوان.
بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. ما خود ما مملکت روسیه را با پالنیک میگیریم که سیاسین افغانستان، سیاسین برجسته افغانستان یعنی آقای کرزای و گلبدین حکمتیار و آقای اما هستن سیاست مدارای برجسته هستن و رفته هستن برای گفتگوی کتی طالبا به مسکو. ما با پالنیک میگیریم از خلاوان میخواهیم که یک جرامت بکنه. اگه میمان دارین از میمانتان یک سوال دارو.
بله بفرمایید. میمان ما میشنه و سوال شما رو بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. میمان عزیز، سوال ما به این ختم بود که اگر آیا روسیه امرای ایالات متحده امریکا با گفتگوی که با چیز صورت میگیره با مسکو، آیا اینا با یک دام بودن مشوره کرده بودن که باید سیاسین افغانستان در مسکو جلسه دایر کنه؟ آیا امریکا با این موافق هست؟ آیا اگر امریکا از اینا بخبر هستن، چرا امریکا کوشش میکنن که یک جلسه دیگر کلان در ترکیه بگیرن؟ ما بمی دلیل هستیم که شوروی امرای امریکا کدام مشوره نکده و سیاسی افغانستان خواسته.
امید سوال
ما رو جواب بده. امریکا
بله تشکر. میمان برنامه ما دکتر سب حمید عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد پوهنتون است. دکتر سب بفرمایید، سوالات یاد داشت کردین فکر میکنم.
سلامت باشین. بله بسیار تشکر از شما و همه شنونده های عزیز و ارجمندی که هم تماس گرفتن و هم اونایی که شنونده هستند. اول تشکر میکنم از خواهر گرانقدر ما خانم زهرا که تماس گرفته بودن. خواستشان خواست منطقی است، مخصوصا شنیدن این خواست از زبان خانم های افغانستان میتونه که به نوعی مناسبتر و درستتر و بهتر باشه. دلیلش چیه؟ در افغانستان هر کسی که کشته میشه، هر کسی که زخمی میشه و هر کسی که به نوعی به خاک و خون کشیده میشه، بیشترین ضرر و بیشترین تأثیر از روی خانم‌های افغانستان میبینند. خانم‌هایی که برادر خود، پدر خود، سرپرست خود، کلان خود، سرپوش خانه و خانواده خود از دست دادن، یا زخمی شده یا معلول شده یا معیوب شده یا به لحاظ دلسوزی و احساساتی که دارن، مادرانی که فرزندان خود از دست دادن، بیشترین کسانی که در جنگ در نتیجه 40-50 سال گذشته در افغانستان متضرر شدن متاسفانه خانم های افغانستان بودن. این رو باید قبول بکنیم که هم شرایط جنگ، شرایط ناامنی، شرایط مختلف بر زن های افغانستان فشار آورده و هم باید اعتراف بکنیم که ما مرد های افغانستان هم اکثریت ما هم درد و به عبارتی تسکین دهنده درد خانم های افغانستان نبودیم، چه پدر بودیم، چه برادر بودیم، چه همسر بودیم، چه هر کسی که بودیم، بیشتر با عملکردهای خود به دردهای خانم های افغانستان اضافه کردیم. شاید بعضی های حرف ما خوششان نبیه، اما اگر یک بار سر به گریبان خود پایین بکنیم، خود دیدیم که ما هم جنجالی یا دردی بر دردهای افغانستان متاسفانه اضافه کردیم. امیدوارم که از این به بعد متوجه از این مطلب باشیم. مسئله بعدی، خب صحبتایی که دوستا کردن، مخصوصا برادر ما که در آخر صحبت کردن، من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، پروسه های قبلی در افغانستان در بحث صلح افغانستان، شما از دوران کنفرانس ژنو در دوره حکومت دکتر نجیب بگیرین تا کنفرانس های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا شکل گرفت، به دلیل تضاد منافعی که بین قدرت های بزرگ در افغانستان وجود داشت هیچ کدام به نتیجه نرسید. از کنفرانس های مختلف مالدیو و جاهای دیگه شما بگیرین، قبرس بود و اسلام آباد بود و جاهای دیگه، شما میبینید هیچ کدام به نتیجه نرسید، به دلیل از اینکه قدرت های بزرگ با یکی دیگه در رقابت بودن، اونها در یک جنگ سرد واقعی و جدی در مقابل همدیگه در تلاش های مخرب قرار داشتن. اما در سال 2001 به این طرف شرایط در افغانستان حداقل تغییر کرد. این نقطه رو باید در ذهن داشته باشین، قدرت های بزرگ رقابت هایشون با همدیگه 100% به نوعی خصمانه در همه نقاط نیست. ممکن است دو کشور در یک نقطه دنیا با همدیگه درگیر باشن، در یک نقطه دیگه با همدیگه همکاری بکنن. مثال براتون میذارم، شما ببینین ایرانی ها با امریکایی ها اختلاف دارن، مشکلات بسیار جدی و اساسی دارن. اما در سال 2001 ایالات متحده آمریکا برای سرنگون کردن طالبان از خاک ایران و از امکانات ایران استفاده کرد. شما صحبت‌های رئیس جمهور پیشین ایران آقای محمد خاتمی را هم به او زمان شنیدین که گفت ما کمک کردیم، و همینطور قدرت‌های مختلف دیگر. خب رقابت‌ها بین روسیه، بین آمریکا، چین و کشورهای مختلف اونون ابر قدرت‌ها در افغانستان در طی سال‌های مختلف جریان داشته. اما با تغییر معادلات در طی حداقل چند سال گذشته، بحث حضور داعش، تهدیداتی که متوجه حیات خلوت روسیه میشد، فضا طوری قرار گرفت که به نوعی هم روسیه فعالتر شد در مسائل افغانستان و هم آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که مجبور هستند با شریکای منطقه‌ای خود کار بکنند. این مجبوریت از زمانی شروع شد که آمریکایی ها به عنوان اولین جهت دست خود به طرف روس ها دراز کردند. با روی کار آمدن آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا در چند سال قبل، روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه رو به بهبود رفت، و این باعث شد که یک اتفاق نظر، یک وحدت نظر و یک اشتراک منافع بین دو کشور در منطقه شکل بگیره. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا به عنوان اولویت اول رقابت خود در سطح جهانی دیگر روسیه را حذف کرد و چین را به عنوان اولویت اول رقابت خود در سطح جهان در نظر گرفت. با توجه به اینکه نقش چین در افغانستان نقش حداقلی است و روسیه ممکن بود اینجا با تهدیدات مواجه شود، اشتراک منافع بین اینها روز به روز در حال افزایش شد و همین زمینه را فراهم کرد که ما به این یک طرح و برنامه‌ای در حال حاضر رسیدیم که حتی آمریکایی‌ها حاضر شدند به خاطر حل مسئله افغانستان طرحی را به سازمان ملل پیشنهاد بکنند که در نتیجه از اون سازمان ملل جهت‌های مختلف، وزیرای خارجه کشورهای مختلف در ترکیه جمع بکنه یا در هر جای جمع بکنه و در مسئله افغانستان به یک اشتراک نظر برسن، که در این میان شما رقیبای سنتی و رقیبای اصلی ایالات متحده آمریکا را هم می‌بینید. ایالات متحده آمریکا امروز خواسته در مسئله افغانستان وزیر خارجه ایران هم حضور داشته باشه، روس‌ها هم حضور داشته باشه. پس این نشان میده که قدرت‌های بزرگ اگر در جایی با هم دیگه درگیران باشن، در جای دیگه منافعشان ایجاب میکنه با هم همکاری بکنن. توافق و اشتراک نظر بین ایالات متحده آمریکا و روسیه شکل گرفته و همین باعث شده، یعنی ایالات متحده آمریکا خبر داره و همین باعث شده که حتی آقای خلیلزاد هم به نمایندگی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست مسکو شرکت بکنه.
بله آقای عزیز، شما به توافق بین ایالات متحده آمریکا و روسیه در قبال مسئله افغانستان اشاره کردین و از چین منایس یکی از رقبای اساسی یا عمده ایالات متحده در این منطقه نام گرفتین. آقای عزیز، به عقیده شما ایالات متحده آمریکا با چین چقدر در مورد حل مسئله افغانستان به توافق رسیده؟
همونطور که عرض کردم، ممکن است ایالات متحده آمریکا یک بخش رقابت بسیار وسیع و جدی را با چین داشته باشه، اما در یک جای دیگه ممکن است که با چینی ها همکاری بکنن، با هم کار بکنن. اما در مجموع رقابت ها و به نوعی اختلاف نظرها بین ایالات متحده آمریکا و چین در حال افزایش است. چینی ها بیشتر در بعد تجاری و اقتصادی با آمریکا در یک رقابت اساسی قرار دارن. به این خاطر شما میبینید از مسئله حقوق بشر و حقوق اویغورها آمریکایی‌ها دارن استفاده می‌کنن که به نوعی به چین فشار بیارن. اما در مسئله افغانستان با توجه به اینکه نقش چین بسیار فعال نیست، یعنی حتی میتونیم بگیم نقش چین از کشوری مثل ژاپن و کشوری مثل کوریا کردم در مسائل افغانستان کم رنگ‌تر بوده، به همین خاطر حساسیت بسیار جدی آمریکایی‌ها نسبت به چینی‌ها در افغانستان ندارن. هم فعلا زمینه اتصال و ارتباط رفت آمدی به صورت زمینی بین افغانستان و چین فراهم نیست، و همین که امیدواری‌های از اونها به این است که خب کشورهایی که رفت آمد دارن امکان اکمال گروه‌های مختلف را در داخل افغانستان دارن، چه به لحاظ مالی چه به لحاظ تسلیحاتی، میتونه که مثلا کشورهای مثل ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه و روسیه باشه. اما در مورد چین فکر میکنم نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا در بحث افغانستان حداقل است، چون جلوگاه‌هایی که برای ارتباط چین با افغانستان وجود داره یکیش پاکستان است و دیگه‌ش کشورهای قزاقستان و قرقیزستان است. خب قزاقستان و قرقیزستان از بحث از اینکه خود ایالات متحده آمریکا اونجا پایگاه‌هایی داشته، روابطی با اونها داره، با دولت پاکستان به عنوان متحد استراتژیک خود روابط داره، به همین خاطر فکر می‌کنم در مسئله افغانستان میتونه چینی‌ها رو کنترل بکنه و نگرانیشون در حد اقل ممکنه.
بله تشکر آقای عزیزی. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برخواهم گشت و شنونده‌های عزیز میتوانند که بعد از این وقفه با ما تماس بگیرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم، بفرمایید. بله بفرمایید.
السلام علیکم نگی شما. نگی صاحب.
بفرمایید صاحب.
زما په نظر باندې کوم اجلاس کې په موسکو کې دا نو دا جګړه باندې خبرې تر سره کړي او کوم چې په استانبول کې نو ممکن فدې کې د افغانستان د امدادي فرا تاسو بس باندې خبرې تر سره شي او بل لا فدې کې د ملل متحد ګډون هم د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دی وتلو په فدې کې نخي موافقه تر سره شي او په دې کې د تاسو نظامی چارواکي د افغانستان نخم په دې کې شرکت کوي ان شاء الله تعالی په افغانستان کې د ایني صلح راشي او نظامی او ټول ملل متحد د خپل الزاد دا په ټول په دې کې ګډون کې د ملا برادر په شمول په افغانستان کې به دایمي اوربند ته لاره خلاصوي.
تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم با خود داریم، بفرمایید.
السلام علیکم همایون صاحب و ټول اوریدون کو تسلیمی کیږي او احترامات وړاندې کوم.
سلام
علیکم،
بفرمایید صاحب.
مننه او خبرونه خو په سول باندې متمرکز ده د سولې خبرې او هیئتونه تا ګوره تا ګورندي او اتفاقه توګه باندې جریان لري خو البته افغانان د سولې په دې کړي دي او موږ امیدواره یو نه امید نه ده چې ان شاء الله الله پاک به ان شاء الله عقب لکړي خدای پاک به ان شاء الله نور د افغانستان وګړه آرام کړي ما د وکړه ستاندا ورسي خورا د شو و دې موضوع ته سیهداري صحي اتومات لیدي ټول سیاسي خلک او د امسایګان او ستر قدرتونه د ټول څخه داخل دي او د نوې حکومت جو بایدن دا خو مستمعین د سیهداري او افغانستان مو مسلې ته ډیر جدي دي او کله دې وس پلان ورسه به نور به دې هم لګي خاصه د خدای خپل مطلب وکړي شای کی باندې نو د دې دې البته په حکومتي کړه کې بعض خلک دا تخریشي خبرې کوي چې کله کله وايي وي دا طالبان او د پاکستان د طالبان یو څو په خپل باندې موږ انتخابات نکوو نو دا انتخابات خو د امریکایان چې د حکومت جوړ کړی درامنځته کړی دا هغه وايي وي انتخابات نکوي انتي وکوي چې تاسو انتقالي حکومت جوړ کړئ انتقالي حکومت دې اشرفونی واک وساري کې ګروپ کېږي کې نه کېږي د سپار چم پیډا کولای د خوند نه هغه څوک چې جو بایدن هغه د کلی کلی دي نو په دې باندې سول هم راضي ان شاء الله.
تشکر تشکر شنو باندې عزیز بله
بله
بله تشکر از شما. حمید عزیزی استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هم مهمان این برنامه است. آیا از دکتر سب سوال دارین؟ بفرمایید اگر سوال دارین.
سوال خود محترم دکتر سب زخواد سیمور لده زخواد پشتن کوو سدهی چون داری داوری با اې دا څو غونډې به د تیر کې شانس مخکې هم شوې وي دا چې په فوټبال هم شي او کبداري نتیجې ورکړي.
بله تشکر از شما. به سوال یک شنونده دیگه هم گوش میدیم، بفرمایید.
سلام عرض ادب و خدمت دکتر صاحب و شما و همکاران تکنیک و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
زنده باشید، بفرمایید.
هم نظر دارم هم سوال دارم در ضمن همین نظر. ببینید محترم که اگر همین بگومگوهای صلح یعنی نتیجه نتا، آیا امکان داره که مثل که روزها با ببرک کارمل به اصطلاح معامله کردن او را از ارگ یعنی توسط تانک‌های روسی خارج بردن و جنرال نجیب را جاگزین کردن، اگر آقای اشرف غنی اصرار کنه چی زمانت وجود داره که این به اصطلاح تن میته به این مذاکرات که در انقره انقری به اصطلاح قرار میفته؟ اگر در نتیجهش قربانی ارگ باشه آیا او حاضر است؟ اگر حاضر نباشه میشه که همچون ببرک این از ارگ به اصطلاح خارج کن سازن؟ و یک چیز دیگه ای که نظر ماییست قسم که از صراحت لهجه های گروه مقاومت، چون اینا ستون فقرات در دولت را تشکیل دادن در امی طول 20 سال و هم چهرهای وارداتی از غرب و ناگفته نمانه که گروه مقاومت بگوین یا مقاومتی ها، یعنی دست بالایی داشتن در دولت. بنا ما فکر نمی کنم که نه یک اینچ هم از موقفشان تنازل کنن و ایجا قربانی از جنگ تحمیلی 20 ساله ملت مظلوم و بی‌دفاع افغانستان است. آیا رای حل بر همچو به اصطلاح وجود داره که مذاکرات کامیاب شد لیکن جنبی عملی یا صلاحیت اجرایی نداشته باشه؟ تشکر از شما.
تشکر از شما. دکتر صاحب سوالات یادداشت کردین. با عرض معذرت من از شما قبلا نپرسیدم، یه اشتباهی من بود که شما به زبان پشتو چقدر تسلط دارین، چون همکارای ما به زبان پشتو هم سوال کردن. اگر مشکل باشد لطفاً بگوین که سوال باز ما برتان تکرار کنم.
مشکل نیست، پشتو هم زبان شیرین وطن ماست. ما به خاطر از اینکه یک مقدار خوب در هجرت کلان شدیم شاید در تکلم زیاد قوی نباشیم، اما خوب در درک و بیان و گپ هموطن خود دیگه که مسلم ها اشاره هم بکنه انشاءالله گپ هموطن خود هم میخوام.
بله بفرمایین. پس
بسیار تشکر. من از صحبت های این برادر که در آخر صحبت کردن شروع میکنم که جناب امین صاحب اگر به یاد شما باشه حدود یک ماه پیش یک مصاحبه ما و شما داشتیم و در اون خدمت شما عرض کردم که با وجودی که هنوز سیاست ایالات متحده آمریکا در مسئله افغانستان سیاست دولت جدیدش معلوم نبود و نگرانی های وجود داشت ممکن است آقای بایدن که پروسه کلا متوقف بکنه و دیگه اولویت امریکا نباشه مسئله افغانستان. من خدمت شما عرض کردم به زودی ایالات متحده امریکا فشار اساسی و جدی خوده بر هر دو طرف این مذاکراتی که در دوحه جریان داشت وارد خواهد کرد و بر هر دو طرف این فشار طوری خواهد بود که اونها را سریعا به سمت به دست آمدن یک توافق نهایی سوق خواهد داد. و ما دیدیم که نامه آقای بلینکن دقیقا حاوی همین مطالب بود که بر دولت افغانستان به صورت آشکارا فشار وارد کرد. این که آقای بلینکن خط نوشتن نکنه به جای از اینکه نماینده روان بکنه مثل آقای خلیلزاد بیاد صحبت بکنه، معنایش این است که هرچی هست گپ هرچی که است همین است که در داخل خط نوشته است و واضح و مشخص است. هیچ چیز دیگری خارج از این با کابل نداریم یا بر فرض مثال با دوحه قطر نداریم. این تصمیم ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد. اما در این فضا درست است که به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ قناعت دادن به افکار عمومی و هر کدام از طرفین برای که طرفداران خود قناعت بدن یا اونها را همچنان مطیع نگاه بکنن یا راضی نگاه بکنن موضع‌گیری های رسانه‌ای می کنن. اما این موضع‌گیری های رسانه‌ای فقط خوراک تبلیغاتی داره و در جنبه عمل فضا طور دیگری است. شما طالب ها را دیدین که اونها بارها میگفتن ما با دولت کابل نمیشینیم، اما بارها با دولت کابل ننشستن در دوحه قطر. یا آقای اشرف غنی خط سرخ های مختلف طراحی میکرد، میگفت که رها کردن زندانی ها خط سرخ است، نمیفهم جمهوریت خط سرخ است، 5 سال خودم را پوره میکنم خط سرخ است، مگر این خط سرخ ها نشکست. بحثی که در صحبت هایی که در افکار عمومی یا به عبارتی در رسانه ها میشه اونها یک فضاست، اما آنچه که در فضای سیاسی و عملی در جریان هست و یک چیز دیگری است که در جهت برنامه است و هیچ کدام از طرفین نمیتونن از این برنامه به نوعی عدول بکنن. به همین خاطر وقتی که همونطوری که صحبت های قبلی که ما داشتیم صلح در افغانستان سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دارد. ایالات متحده آمریکا در عرصه بین المللی و در عرصه منطقه‌ای اجماع را تقریبا تکمیل کرد. در عرصه داخلی هم با توجه به نفوذ و جایگاهی که داره را تقریبا تکمیل کرده و هیچ کدام از این طرفین داخلی چه بخوایم طالب ها در نظر بگیریم چه احزاب جهادی یا به قول برادر ما گروه مقاومتی ها باشه، اینا هیچ کدام از این عدول نخواهد کردن و توان از این را ندارن. به خاطر از اینکه شما دیدین همین کسانی را که شما تحت عنوان گروه هایی که گفتین که یک انچ از موضع خود تنازل نمی کنن، همگیشان در نتیجه امتیازات قدرت یا شراکت در قدرت بازی های مختلف را تجربه کردن. شما دیدین که تفاوت موضع‌گیری هایشان قبل از اینکه در یک چوکی وارد شوند و بعد از اینکه در یک چوکی وارد شوند چقدر زیاد بود. پس مسئله ای است که تمام سیاسیون ما علاقمند حضور در قدرت و شراکت در قدرت هستند. به همین خاطر از برنامه کلان و جامعی که در او اجماع جهانی و اجماع منطقه صورت گرفته هیچ کدام از اینها عدول نخواهد کردن و در راستای همین برنامه پیش خواهد رفتن. به همین خاطر من فکر می‌کنم حداقل در این بود نگرانی نداریم. مسئله بعدی که خب صحبت برادر ما بود در بحث کنفرانس مسکو، گفتن چقدر امیدواری وجود داره برادر که از شاجوی از زابل تماس گرفته بودن، گفتن که مثل کنفرانس های قبلی نشه. در شما درست میگین، میگن مارگزیده از ریسمان دراز میترسه. کنفرانس های قبلی که برگزار شده بود، من قبلا هم اشاره کردم، من جمله کنفرانس هایی که در مسکو برگزار شده بود اون زمانی بود که اجماع و توافق نظر و اشتراک منافع بین ایالات متحده آمریکا و روسیه و بعضی کشورهای دیگه هنوز ایجاد نشده بود. به همین خاطر میبینیم که در مسکو دو زمان مذاکره جریان داشت یا کنفرانس جریان داشت، اما در ننگرهار در اچین مادر بمب‌ها استفاده میشد. اما امروز توافق تفاوتش چیه؟ در مسکو کنفرانس برگزار میشه، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در اون کنفرانس شرکت میکنه و استقبال میکنه و همچنین سیاسیون مختلف در کنفرانس های مختلف دیگری که برگزار میشد، حتی در بحث سیاسیون بعضیا میرفتن بعضیا نمیرفتن، چون هر کدام یک شریک استراتژیک خارجی داشتن. اما امروز تمام دعوت شونده ها، تمام کسایی که دعوت شدن، همگیشون حضور پیدا میکنن و امیدواری ها در او وجود داره. من فکر میکنم که این کنفرانس مسکو یک نقطه عطفی است که میتونه هم روس ها جایگاه خود در مسائل منطقه و جهان به عبارت احیا بکنن و تثبیت بکنن، هم به یک اشتراک منافع بیشتر با ایالات متحده آمریکا برسن و هم زمینه میشه برای شروع یک همکاری وسیع بین ایالات متحده آمریکا، روس ها و ممکن بعضی کشورهای منطقه. از این بابت خوشبینی ها نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح فراتر از افغانستان هم مطرح هست. در مجموع میتونیم دیر ارزیابی مثبت داشته باشیم. کنفرانس مسکو میتونه به نوعی نشان دهنده او حسن نیت هم ایالات متحده آمریکا باشه در رابطه با مسکو که جایگاهش را در منطقه به رسمیت شناخته، که هم نماینده وزارت خارجه در اونجا شرکت میکنه و هم تمام سیاسیون را در اونجا به عبارتی دعوتشان را میپذیره، و هم این که زمینه میشه به این که در کنفرانسی که احیانا در ترکیه برگزار خواهد شد، مسکو بتونه در کنار ایالات متحده آمریکا جدی و قوی کار بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب عزیزی. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و به پرسش ها و نظریات شما شنوندگان گوش فرا میدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سلام، بفرمایید. رادیو آزادی است. بله بفرمایید. بله صدای شما رو میشنویم. بله، فکر میکنم تماس ما با شنونده قطع شد. یک شنونده دیگر هم بفرمایید. سب بله، سلام بر شما، رادیو آزادی است، بفرمایید. بله بفرمایید. به هر حال دکتر سب عزیزی، بله ببخشید صدای شما بسیار خراب شنیدم میشد. دکتر سب عزیزی من فکر میکنم به یک نکته دیگه هم بعدن ما و شما اگر یک کمی روشنی بندازیم که چرا حضور زنا در ترکیب هیئت افغانستان کم رنگ است. اما قبل از او یک شنونده را در خط تلفن داریم، بفرمایید.
السلام علیکم رحمت الله.
بله بفرمایید سب.
نعیم صاحب سلام، به دکتر صاحب تقدیم است. اسم ما عبدالحادث از ولایت پروان تماس گرفتیم، میخواستم یک نظر خود ابراز نمایم.
بفرمایید صاحب.
در امید که این آیت که اشتراک کده بسیار آیت خوب است، خوب سیاسی نه بزرگ ماست، ولی که تمام از یا کلش گفتن میدونم نصفشان به مقابل دکتر صاحب اشرف غنی کلشان اقدمند هستند. در نظر ما اگر از یا قطع طالبا معامله کنن، خواهشات طالبا را قبول کنه، با دکتر صاحب اشرف غنی قابل قبول خواهد بود یا نه؟ و نظر دیگه ما یک پیشنهاد است برای دکتر صاحب اشرف غنی که میگه سعدی یا مرد نیکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی یاد نشود. دکتر صاحب اشرف غنی، شما خواهشات معقول طالبایی که اگر جامعه جهانی رو برای شما تحمیل میکنه قبول کنن، خیر باشه. مردم افغانستان شما را دوست داره. بعد از دکتر صاحب محترم داوود خان رئیس جمهور محبوب افغانستان، خدا ببخشیم، بعد از یگانه رئیس جمهور دلسوز شما هستین، ولیکن خودگذاری کنین. اگر صدای مرمه میشنوید یا مشاورات میشنوید، خودگذاری کنین در مقابل مردم افغانستانی، این قربانی را قبول کنین. شاید که نام شما در تاریخ به خط زرین نمشته شد، همه مردم افغانستان شما را به خوبی یاد کرد. اگر نه که قبول نکنین، اردو شاید دو پارچه شوه، نصفش طرف سیاسین بره، نصفش طرف شما بره، یک بدبختی طرف به افغانستان صورت میگیره. اگر صدای مرا حتما یک طریق میشنوین، امی جامعه جهانی را سخنهایشان را قبول کنین. انشاءالله که مردم افغانستان شما را داینده خوبی یاد کرد. با سلام، با احترام، سلام علیکم.
تشکر از شما، نظر شما را هم شنیدیم. یک شنونده دیگر هم میشنویم، بفرمایید. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. ما تصور میکنم که امروز کم مشکلات با تلفن است. بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. بله، فکر میکنم که تلفن قطع شد. دکتر سب محترم ببخشین، شما هم زیاد منتظر ماندین. بفرمایید سب، شروع میکنیم.
بسیار تشکر. از صحبت های برادر ما عبدالهادی در پروان تماس گرفته بودن شروع میکنیم. ببینید، در فضای سیاسی اصلا تعریفی که وجود داره بین سیاسیون هیچ دوست دائمی و دشمن دائمی وجود نداره. یعنی در حقیقت هیچ دوست و دشمنی وجود نداره، همه چیز بر مبنای منافعی است که تعریف میشه. اما خب آیا اینجا منافع فردی مطرح است یا منافع گروهی، منافع ملی مطرح است؟ ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما منافع ملی را در نظر بگیرند، اما جای تاسف است، یک واقعیت است که اکثریت سیاسیون ما که هیچی میتونیم بگیم تمامشان در اکثر جاها منافع گروهی و جناحی خود در نظر میگیرند و بیشتر بر مبنای از او عمل و اکسل عمل خود تنظیم میکنند. اما این را در نظر داشته باشین که امروز ممکن است یک تعدادی از سیاسیون در نتیجه خفگی هایی که از آقای غنی دارند، اتو متصور نکنیم که خب اینا به خاطری که با اشرف غنی خفه هستن هر چی که طالب میگره اینا خواهند پذیرفت و بالاخره همه گپ خلاص خواست کردن. قبلا عرض کردیم معادله افغانستان چند مجهول دیگه داره. کشورهای منطقه‌ای هستند، کشورهای بین المللی، کشورهای ابرقدرت‌های جهان هستند که در افغانستان میلیاردها دلار پول مصرف کردند، سربازانشان اینجا کشته شده، اینجا منافعی دارند، از اینجا ممکن است که ضررهایی برشان وارد شود و مسائل مختلف دیگری در افغانستان اونها دارند. پس مسئله از این که صرفاً سیاسیون افغانستان همه گپ بین خود فیصله بکنن و هرچی که طالب گفت سیاسیون افغانستان بپذیره یا هرچی که سیاسیون گفتن طالب بپذیره یک حرف واقعی نیست و این واقعیت نداره، به خاطر اینکه معادله چند مجهول دیگه نجمه کشورهای منطقه و جهان داره. پس بنابراین در نتیجه توافقی که حاصل خواهد شد ما به یک نقطه تعادلی میرسیم که در اون نقطه تعادلی تمام کشورها خود را به نوعی برنده احساس خواهد کردن و امیدوار هستم که مردم افغانستان هم خود را برنده احساس بکنن، در نتیجه از یک صلح در افغانستان تامین شود، تمامیت ارضی افغانستان، استقلالیت افغانستان، خاک افغانستان و همچنین منابع افغانستان، نوامیس افغانستان در نتیجه حفظ شود. گرچه در این روزا نگرانی های هم مطرح شده در باب نقشه هایی که به نوعی حالا در موردش صحبت میشه، امیدوار هستم که صرفا یک اشتباه باشه، وگرنه میتونه که سرآغاز یک چالش جدید باشه. اما مسئله حضور زنان رو که شما فرمودین، من میخوایم در طبق گزارشی هم که در ابتدای برنامه شروع شد، متاسفانه دولت افغانستان از مسئله خانم ها به عنوان میتونیم بگوییم که یک تبلیغ استفاده کرده به جای از اینکه کار واقعی صورت گرفته باشه. زنان افغانستان متاسفانه به دو دسته تقسیم شدن، زنانی که در شهرها هستند صدایشان شنیده میشه، از اونها یک تعدادی سلیقه‌ای انتخاب میشن، در پست‌های قرار داده میشن و از این پست به پست دیگر جابجا میشن. اما اکثریت زنهای افغانستان، اونهایی که امکان دسترسی به فضایی را ندارن که صدای خود را بلند بکنن، زنانی که در دهات و قریه ها و روستاها زندگی می کنند که هیچ گونه زمینه و امکان برای بلند کردن صدایشان وجود نداره، اونها متاسفانه از تصمیم گیری، از صحبت و تمام مسائل محروم ماندن و اکثریت از اونها صحبتشان صلح است، به خاطر اینکه اونها هر روز دارن یا جان خود از دست میدن یا جان عزیزان خود، و برای اونها هیچ چیزی مهمتر از جان عزیزانشان نخواهد باشه من فکر میکنم. بنابراین دولت افغانستان هم متاسفانه در بحث حقوق خانم ها بسیار ضعیف کار کرده. اما بیایم یک نکته دیگر رو در نظر بگیریم. انتقادهایی که امروز از طریق یک تعداد خانم ها مخصوصا صورت میگیره که چرا خانم ها حضور ندارن، همین خانم ها در دوره گذشته ای که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان برای قطر ساخته میشد، یک تعدادشان انتقاد داشتن که چرا خانم ها حضور ندارن، همین که خودشان وارد تیم شدن دیگه انتقادها از بین رفت. کسانی که انتقاد داشتن که وارد تیم هم نشدن بر روی افراد انتقاد داشتن. پس ما همیشه این جنجال داریم. اما اگر ما از موضع جمهوریت گفت میزنیم، جمهوریت معنایش این است که شما در مجموع بر مبنای یک قانون اساسی حتی اگر یک نفر جوان را هم نماینده بکنین، روان بکنین، او باید مدافع حقوق تمام کسانی که در اون قانون اساسی در موردشان صحبت شده، مدافع حقوق تمام از اونا باید باشه. اگر یک خانم فقط هم به نمایندگی از کل افغانستان برای، او باید حقوق خانم ها، حقوق آقایان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت ها، حقوق همه